اصلاح نقطه مرکزیش میشه. یوتیلیتیه، سود، فایده. یوتیلیتریانیزم یه دیدگاهی است که در غرب تمام علوم اجتماعی، علوم انسانی و اقتداریات به دانشناسی رو تحت تاثیر هست. و در واقع نقطه شروعش از سوالش اون نیست که آقا دین دو هرچی هم جلد میده درست یا غلطه، ادله صحتش چیه. سوال اصلیش اینه که میخواد درست باشه میخواد غلط باشه، چه فایده داره این هم دیگه، چه فایده داره این هم دیگه. متکلم این الهی وقتی سوال از ضرورت دین میکنن به فایدهش میرسن، چون اگه فایده برای این برای ضرورتش هم دیگه سوال. اما از اون طرف اونا میگن که ما سوال ما سوال از فایده دین است برای بشر، نه ضرورت. یعنی چه قابل به ضرورت دین باشه، چه قابل به ضرورت دین نباشه. اینا دو رو نگاه هم با یعنی بخواید تفصیلش بزنید کل وقتی جلسه رو از اول خواهد گرفت وارد این بحث نمیشه. فقط یه موضوعی است که فکر کردم داشتم این مورد رو می‌خواستم هم کتاب‌های مطالعه برای مطالعه هم خودش موضوعی است برای تعامل اینکه روی تفاوت این دو رو تلاشات فکر کنیم و خاطر شده در قرآن و حدیث سه جوری جوری که در قرآن و حدیث هم به ضرورت و هم به فایده دین اشاره شده اما کدوم یکی از این سوال ها زیر بنای تره و آیا ما میتونیم ضرورت یه چیزی رو به صحت یه چیزی رو اثبات ناشده رها کنیم و مستقیم سراغ فوایدش بریم؟ من مخصوصا متمرکز شدیم به فواید دنیوی شدیم. این یک نکته ایست که بهش اشاره شده خیلی نکته مسئله بسیار مهم است. حالا چه فایده چه ضرورت، چه فواید و چه ضرورت هایی ایجاد می‌کرده که انبیا از طرف خداوندها نعوذ بشن؟ باز اینجا بحث‌های خیلی مفصل شده، اختلاف نظرهای خیلی جدی وجود داره. الان در غرب در بحث‌های آکادمیک در دنیا در هفت حوزه راجع به دین بحث شده، عده‌ای روی مناشر و آثار روانشناختی دین بحث می‌کنه. این یک رشته علمی اصلا به وجود آمده به نام روانشناسی دین، یعنی چه اتفاقات روانشناختی در خود فردی که مدعی میشه خدا با او سخن گفته و در مؤمنینی که او ایمان میارن میفته قبل از ایمان، و چه آثار روانشناختی داره ایمان در مؤمنین و متدینی که به او ایمان میارن، چه آثار فردی در نگاه اونها به زندگی تلقیشون از زندگی. یه رشته دیگه اینا رو آثار اجتماعی دین بحث می‌کنه جدا از آثار روانی می‌کنه، رو آثار اجتماعی چه دینی در چه جامعه‌ای ممکنه پدید بیاد رشد بکنه و چه دین و چه ایمانی در چه جامعه چه تأثیراتی بعدا می‌گذاره. در واقع رو آثار و مناشر اجتماعی دین بحث می‌کنه، این ازش تعریف میشه به جامعه شناسی دین. تاریخ دین داریم، اشارت فنومنولوژی یا پدیدار اجتماعی دین داریم، این هر کدوم یه رشته دیگه که گوش صدها و هزاران کارنامه و کار تحقیقی علمی میشه در دین کار غالبا هم کسانی میتونن کار بکنن که به اصل دین معتقد نیستن، یعنی عقیدهشون اغلب اینه که این تصور که مؤمنین حقیقی دارن که خدا هست و انبیا هستند و مبعوث میشن که از طرف آسمان اونها برنگیخته میشن معمولیت الهی دارن، در اینا که نیست. بعد میگن حالا بس ببینید که این پس چجوری به وجود آمده، این دین که اینقدر خبیث به ایمان زندگی انسانی که ریشهشو نمیشه زرد کرد، در طول تاریخ هر چی میل تا اول تاریخ آثارش هست، در عرض جغرافیا هر جامعه ای که میری یه نوعی از دین هست، یه نوعی از ایمان به باطن عالم هست، امر مقدس وجود دارد، حریم نگذاشتن، حرام، حلال، تابو و قرآن ها یه چیزی وجود داره. پس یه واقعیت جدیست نمیشه ندیدش بدهید، این که خدا روز که پیان برای من اینا هستن نه نیست، ولی براخره دینداری واقعی هست. اینکه این واقعیت چجوری به وجود آمده، چه استدلال ها رو در اون ممکن وجود داشته باشه و مقایسه کنه، نمیدونم ادیان با هم دیگه باز می روشتیم دیگه به وجود آمده. بخشش در حوزه فلسفه دین بخش میکنم، بخش در حوزه فنومنولوژی دین به امان پدیده. دو سه حوزه دیگه هم هست، اگر تو دوستای باستان چونسی یا زید دوستای مردم شناسی کسانی که به اصلا تخصصشون فرهنگ شناسی است، اینا زوایای مختلف رو دین رسم هست، ولی تقریبا همه شون عرض کردن نقطه شروع برداشت هم دیگه که اصل اون چیزی که خود دین میگه و ادعایی که انبیا میکنن که میگه اینی انا رسول الله، اصل این که خدا بیست و ما بیست و اونا اینو به اصطلاح میگن که ما کار نداریم درست یا غلطه، ولی واقعا چیزی که درست نمیدونم. بعد شروع میکنن راجع به فواید و ضررهای روان فردی یا اجتماعی یا تاریخی دین و ایمانهای مختلف با همدیگه بحث کنند. ما وارد این بحث هم نمیشیم، در اینکه خود جمعه بحث بسیار بسیار نیست، اما یه اشاره مختصر میکنم به اینکه خود نص اسلام یعنی قرآن و حدیث چه توضیحی داده به دین. خود قرآن و حدیث میگه زنی چی هم بیامزند، چه ضرورت داشتن باشن اینها و بنابراین چه فایده ای داره برای اینها، یعنی هم ضرورت هم فایده که به هم مربوط میشه و بنابراین ما چه نیازی داریم به این و بنابراین چه انتظاری هست دین باید داشته باشه. در آیات الله در جوان مختلف فلسفه های مختلف برای آوردن پیامبران ذکر شده. شما الان یه مرور مختصر خود رو بزنیتون که بکنید همین آیات رو برام خوردید بارها حدیث رو بیزایی شدید و همین آیات روایاتی که معمولا که به چشم ما هست را بدون تنقص خیلی دقیق اقلا پنشش نوع فلسفه پنشش فلسفه برای این بیزه شدید. یه جا خواهی رو خودم اتاق در واقعا چند جا هم در ماه که همجا رو برسکاری برای چی در ماه که به یوزکی دین پس یه فلسفه که به دین زید شده به انبیا تزکیه باشه، تزکیه یعنی پاک کردن روح بشر و رشد دادن روح یا تعظیم یا تزکیه تا تاقیل مختلف که اشاره داره به رشد معنوی. پس یه فلسفه دین که در قرآن سنت ذکر شده با تعالی مختلف اینه. یه فلسفه دیگه که برای دین ذکر شده تعلیم کتاب و حکمت به یعنده نامون کتاب و حکمت. پس یه فلسفه دیگه دین یه وجه مدین ضرورت رئیس تغذیه و نیاز ما و توی همین انتظار باید از داشته باشیم. این است که حالا به ما حوائل رو تقدیم بکنن که جز از برای این همدیا قابل انتقال به ما نمونن، هیچ کس جز از پیام بران یعنی جز خود خدا بران نمیتونست این رو به ما بیاموزن. حوائل که در قرآنه و در کتاب الهی است و حکمتی که در تعامل بین عقل و انبیا که هر دو میشه بجاره کردیم هر دو رسول الله در برای خود حجت باطنی عقل هم که تو ظاهری هم انبیا در تعامل بین اونها کشف میشه اما حکمت بشه. این هم اسم یه فلسفه است که برای دین ذکر شد. یه فلسفه دیگری که برای دین ذکر میشه که اصلا فلسفه کل آفرینش تعبیر لیعبدون که خداوند فرماد که انس و جن رو نیافرینم الا لیعبدون که در زیر در بعضی روایات در زیر انتهای زیر آبا آدم که میگن لیعبدون یعنی لیعرفون یعنی انبیا آمدن برای ایجاد رابطه معرفتی بین انسان به خدا و رابطه عبودیت بین انسان به خدا. در بعضی روایات آمده که انبیا خداوند به سوی شما به سوی بشر فرستاد تا شما بیاموزند تأمل در اصل زندگی، من زندگی رو و راه محبت ورزیدن به خدا که چجوری خدا رو دوست بدارید و چکار شما به خدا شما رو دوست بدارید شما بیاموزن چگونه در عالم در زندگی به مرگ تأمل کنید و چه کنید که محب به خدا بشید و محبوب بشید و محبت به خلق هم شما بیاموزن به نگار که اینها بندگان خدا هستند. در آیات دیگری و روایات زیادی که در این باب خیلی روایت داره به هم کنیم آیات در قرآن کریم میگه خداوند انبیا و یهود رو فرستاد به چی؟ و یهود من ناس رو به قص و یهود من ناس به قص خداوند انبیا و یهود رو فرستاد برای که ناس یعنی بشریت مردم اقامه قص کنند. یکی از لطایفی که در ایمانه هست که بعد مفسرین بزرگی شیعهش تعجب دادن میگیم که اینجا نمیفرماد که انبیا آمدن تا خودشون اقامه قسط بکنن ناس یا بشریت تماشاچی باشن مردم بعد که انبیا اقامه قسط کردن به مردم بگن حالا شما بیاییم سر سفره قسط و عدل بنشن. نه قرآن فرماد که خداوند پیامبران و فرستاد لیکون هم ناسو بزرست تا خود مردم اقامه قسط کنند. میگن در حالتی است در این آیه بعدی روش توجه نکرد قیام وقتی متعبیه به قامجه شما بهتر ما میگونید که قیام به قسط یعنی اقامه قسط کی مهمه قسط کیه در آیه ناس یعنی دین نمیاد بگه که خب مردم بشین کنار نگاه کنیم انبیا میخوان جامعه رو درست کنن خب شون تنهایی میخوان جامعه رو اصلاح کنن درست کنن اجرا عدالت بکنن شما بشین نگاه کنیم انبیا عدالت رو درست میکنن بعد به شما یه بفرمان میزنن میگن بفرمایید تو جامعه ای که ما درستش کردیم شما بفرمان زندگی رو کنیم خوش باشید. این نیست. میگه انبیا پرچمدار و معلم و مربی هم جلو را میفتن شما پشت سرشون حرکت کنید ولی اقامه قسط به خود مردم بکنند لیقوم الناس قسط مردم خودشون تلاش کنند برای اقامه قسط قسط خودش اتخامه نمیشه جامعه بر اساس قسط و عدالت تو آسمان ها ساخته نمیشه که بعد یه مرتبه خدا بده به پیغمبر ها من مثل خانه‌های پیش ساخته هست که قبلا همیشه شماده است فقط میان نصفشون کنند جامعه مملوک از عدالت رو پیش ساخته خانه ساخته باشن در آسمان چهارم و هشتم اینها خدا به پیامبرا بگه که این جامعه پیش ساخته رو این عدالت پیش ساخته رو ببر تو زمین نصبش کن مردم بیان بشن دیگه کنن. این نیست. انبیا هم میباشن یاد بودن که چجوری آجر به آجر اون جامعه قسط و عدالت رو باید خودتون بسازید بنابراین عقلتون رو باید بکار بندازید تجربه رو باید بکار بندازید از علم استفاده کنید تلاش باید بکنید سرمایه گذاری محاسبه تقدیر اندازه‌گیری فداکاری جامعه رو بسازید با فداکاری بسازید و با فداکاری ازش دفاع کنید. اون تعبیری که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که اذهب انت و ربک تو خدا برید و بجنگید و قاتلا انا هاونا قاعدون رسیدن برای اون شهر میشفتن که حضرت موسی گفت خیلی خوب اگر میخواید بسازید جامعه یه مدینه حفاظی در اون رو بسم الله گفتن نه دیگه ما همجا نشستیم که تو با خدا برید بجنگید و درست اون جامعه درست رو بسازید بعد به ما بگید ما میگنیم زندگی انا هاونا قاعدون اینو ما نداریم. این فرهنگ انبیا نیست. انا هاونا قاعدون یعنی وقتی که پیامبر میگن انصار من کو من انصار الله جواب باید بیاد که نحنو انصار الله نحنو انصار الله نه اینکه بگن انا هاونا قاعدون بذهب انت و ربک قاتلا انا هاونا قاعدون. این هم یه نکته است. از یک فلسفه دیدم که انبیا آمدن باید که به ما آموزش بدن و ما رو رهبری کنن برای اجرا عدالت، برای مبارزه با ظلم، برای قسط. و این قسط و عدالت اینقدر مهمه که خداوند در قرآن جزء فلسفه بعثت انبیاء ذکر کرده. ببینید در یک بعضی روایت داریم که قرآن کتاب قسط است، خود قرآن کتاب قسط است. قسط و عدالت هم فقط عدالت مادی نیست، فقط عدالت معنوی نیست، هر دو شد هم عدالت معنوی فردی است که همون تقوا باشه به اصطلاح، و هم عدالت اجتماعی است که مردم همه به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی تربیتشون برسن به درجاتشون رو قسط نیست. و اینقدر مسئله عدالت خواهی در نظر خدا متعال مهمه که در یه آیه از قرآن خطاب به کسانی که پیامبران را می‌کشتن که بخواد نفرین بکنه قاتلان انبیا رو، در کنار کسانی که انبیا رو کشتن کسانی رو ذکر میکنه که کیا رو کشتن؟ عدالت خواهن رو کشتن. خیلی آیه عجیبه که نفرین بکنه کسانی که یقتلون انبیا، و بلا فاصله بعدش میگه که و یقتلون کسانی رو کشتن که کی؟ که دنبال قسط و عدالت، کسانی که عدالت خواهان رو میکشند همون کسانی که انبیا رو کشند. فرق نمیکنه، برای که راه قسط و عدالت خواهی به مراجعه به اونم رو انبیا است. خب آیات الله چی دید؟ به اصطلاح ضرورت ها و فواید و اهداف دیگه این برای بچارت انبیا زد که به من اما همه شد بخونده همه شد زنم نیست. حالا یه مورد دیگه که بازی آدم میاد تعمیر است که از تعمیر دارم که خداوند انبیا رو فرستاد لیوثیرو دفائن العقول. این هم یک از پیاریدی لیوثیرو دفائن العقول، یعنی در واقع از تعمیر دارم که تو فرهنگ انبیا و تولید الهی از نگاه اسلام دین با عقل نه تنها مشکلی نداره، بلکه اصلا دین آمده برای احیاء عقل. عقل گرد و خاک و غبار گرفته، عقل غبار گرفته، به خواب رفته، دین آمده برای اثاره به یفتی رو دفاع نبغول، یعنی عقل ها دفع میشدن. این مثل گنجیست که زیر خاک دفع میشن کردیم، هم ما خودمون دفع کردیم عقلمون رو، هم قدرت های فاسد دفع میشن، هم شهوت رانی و لهو لعب دفع میشن، هم جهل دفع میشن. ولی همجا آمدن که این دفاقه نورو به بشری رو اثاره کنن و برنگیزن به دیار احیاء. خب پس یکی از اهداف انبیاء هم مسئله احیاء و اثاره عقلانیت در بشر، چه عقلانیت مادی که یه جزء دینه، عقلانیت مادی که محاسبه جزء چارتش مهندسی درست زندگی یه کاری بکنیم که تولید داشته باشیم، تولید مصرفمون با هم بخونه، هزینه و فایده‌مون با هم سازگار باشه. یه جوری نشه که مسلمان‌ها بعضی در این که هر وقت قدرت‌های غربی اراده می‌کنن این از گشنگی بزنن. الان اکثر کشورهای اسلامی اینجوری هستن، یعنی پول نفت داریم و خرج ظاهر می‌کنیم، در حالی که اگر مردها رو بمونیم اغلب کشورهای اسلامی ببندن یه وقتی در عرض ده بود از خود هم بودن این چیزی رو تولید نمی کنه، چیزی رو تولید نمی کنه. مثلا نونتون رو داریم تولید می کنیم، گندم رو داریم تولید می کنیم، صنایع رو داریم تولید می کنیم، چیکار داریم می کنیم؟ این چیزی یکم نفت رو نفت داریم می کنیم، حتی آب خوردن رو باید از خارج باید آب آشامیدنی، یعنی کافی اراده کنه. یعنی که حکومت های اسلامی وقتی اگر شهر اسلامی جون نکنه وابسته به ضعیف کافی اراده کنند. در عرضی هم بگم آب و خوردن دست منه، غذایی که داریم میخوریم، نانی که داریم میخوریم دست منه، تو چی داری از خوریم؟ خب وقتی که امیرالمومنین میگه انبیا آمدن تا عقل بشر رو برانگیزن، این هم شامل عقل مادی، عقل ابزاری، عقل انسترومنتال هم شامل عقل ابزاری میشه. عقلی که باید باشه میگیدون عقل معاش، عقل معاش همون عقلی که پیامبر اکرم فرمود من لا معاش در لا معادل ما که فرنگ اسلام معاش و معاد رو نظر بدن بیاد معاش بینیدیست معاد رو کنید معاش و معاد ما هر دوش باید در مسیر خدا به تولید و عدالت بشه اصلا معاد ما از تو معاش و معاش ما از دنیا مزرعت و آخرت تو فرنگ پیغمبر اکبر دنیا و آخرت با هم بیرب نیستن شما آخرت تو همه همان داری مسیسیز شما تو بازار داری آخرت رو مسیسیز تو خونه داری آخرت رو مسیسیز سر صفحه داری آخرت میشه تو فرنگ اسلام دنیا و آخرت جدا نیست از دنیا مزرعت و آخرت چرا قرآن میفرماد کسانی که در دنیا کورند کور معرفتی نه کور چشم کور گرد کسانی که در دنیا کورند در آخرت هم چی هم؟ کورند به قرآن نمیرسه میگه اونایی که فکر میکنن که سر کنید بنوزید پایین زندگی اونو بکنیم و بخوریم و بخوابیم و اینا وسطاش یک نماز یک وقت اونو یک حجی هم بریم خیال میکنم اینا کافیست کسانی که در دنیا کورن نابینا هستن بدانند که در آخرت کور برندیخن میشن تو دنیا کوری زایده رو میشه تحمل کرد اما در آخرت که ابدیت پایان نداره دیگه کوری در اون عالم دیگه اصلا قابل تحمل نیست قابل علاج نیست در این روایت دوهی که باز نقش شده از رامبر احمدی که فرمودن که در دنیا همه شکل آدمیزادی ما همه شکل آدمیزادی فرمودن کاری کنیم که در آخرت شکل آدمیزاد بشه چون بسیار از کسانی که در دنیا شکل صورتن و انسانی هم تو روایت فرمود که در آخرت سیرتشون صورتشون بشه که سیرتشون و اونا که چشم برزخی دارن تو همین دنیا میبینن باطن ما رو ولی ما خودمون در آخرت باطن خودمون میبینیم اون رو وقتی که نعم شده که با امام صادق علیه السلام نعم میکنه طرف میگه در حج بودیم و مشغول تواف در بیت تواف بیت میدید بعد من خوشحال شدم گفتم الحمدلله اسلام چقدر عزت پیدا کرده چقدر حاجی زیاده امام صادق فرمود که ما اکثر از حجیج و اقل در حجیج حاجی کمه سرصدا زیاد بعد گفتم چطور امام صادق دستش رو بگیری گرفت گفت از لای انگشتم نگاه کنه به اینا که دارن تواف میکنن میگه از لای دو انگشت امام صادق نگاه کردم میگم اطراف بیت الله الحرام حیوانات دارن میچرخن میگه دیدم مسجد الحرام پر حیوانه انواع و اقسام حیوانات پر خالق خدا دارن میچرخن و بینشون گاهی تکتو که آدم ها انسان ها بین اینا باید بگردی انسان بزن تازه اینایی که میرن حج مؤمنین هم بقیه که اهل اقتصاد و اهل آخرت رو فراموش کردن که اصلا اهل چیزا نیستن اونا میرن پاریس و لندن اینا رو تواف میکنن امام صادق فرمود که اینه ما اکثر از دجیج و اقل در دجیج خب اینا ببینیم پس تو آیات و آیات فلسفه های مختلف آوردن برای اینکه انبیا چه آمدن ما به انبیا چه نیازی داریم اینا برای احیا برای عقل و عقلانیت آمدن چه عقل مادی به شما یک کار میکن که جامعه اسلامی فقیر و دچار نکبت و وابستگی و ذلت و بیسوادی و جهل و عقل افتادگی و تغییر شدن و اشغال کرد اشغال و اختلال و اینا نباشه و چه عقل اخروی که کار میکنه که رشد بکنه مسائل نباشه خب اینا همه هست در بعد روایت باز آمده که میگه انبیا آمدن تا به بشر حقوقش بود حقوق مردم رو به مردم بیان و حدودشون به شما چه حقوقی دارید به چه حدودی دارید چه کارهایی بکنید مال شما حق شما دنبالش باید بشه به چه کارهایی حد شما هست اگر دو کار دست بزنید از حقوق انسانیت و در همه به انسانیت و توردی خواهد شما به دیوان میشه و پیامبر اون حق تأکید داشت این روایت هم از پیامبر اکرم نقل شده هم از امام علی بن حسین رضا نقل شده یعنی من این دو بزرگوار دیدم ولی تقریبا به دست من نمیاد ولی این مضمونش هست روایت که میگه من قتل دون حقه فهو شهید یعنی حقوق بشر یعنی حقوق بشری که قرب حالا میگه یعنی من در حقوق بشر حقوق بشر حقیقی به نام حق الناس، به نام حق الناس در فرهنگ اسلام و انبیاء و توحید اول بودن. حقوق انسان، حقوق بشر وقت مقدس. شما میره از بچگی تو چه نامش بودن آقا حق الناس، یعنی حق الناس در ما یه چیز فانتزی، یه بحث مثلا روشن فکری، یه چیز اینا مدرن و حرفا نیست. حق الناس از کوچیکی تو گوش ما میخونن که دینت به حق الناس بسته است، دینا میگن نه رو ما از کوچیکی جوری از حق الناس میترسونن، حالا عمل نمی کنیم بلا از دوده، ولی فرهنگ دینی ما میبوده از کوچیکی اینکه جوری از حق الناس بحث میکردن با تو خانوادان مسلمان و شیعه و سفوس که آدم حق بین حق الناس به حق الله فرق قائل نیست، فرق قائل نیست. چه حق الناس یعنی حقوق مردم و بشر، حق الناس هم حق الله فرق نمی‌کنه. و در روایت داریم که خداوند حق الله را مقدمه و ریشه قرار داد که حق الناس برای همین ریشه بنا شده. خیلی جالبه، یعنی حقوق بشر در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ پیامبر اکرم، در فرهنگ اهل بیت، حقوق بشر منشأش حق الله و منشأش وحی بشریته. ولذا انسان‌گرایی در فرهنگ اسلام ادامه چیه؟ ادامه توحید به خدا پرستی است، نه بر ضد دین به خدا پرستی. اما در غرب حقوق بشر اصلا علمانی مطرح شده، بارمیشه سکولاریستی در لایسیته، یعنی حقوق بشر در فرهنگ غرب گفتن که آقا یا حق الله یا حق الناس، یا که با هم نمیشه. گفتن متدین ها و کشش ها و جای میان خدا خدا. خب پس بشر چی؟ همش خدا خدا؟ پس ما چی؟ داری میگی تکلیف تکلیف تکلیف. خب پس حقوق ما چی میشه؟ ما حقوق نداریم. بعد گفتن چه کار کنیم که حقوق بشر، حق الناس و کرامت انسان احیا بشه؟ گفتن تنها راهش زدن ریشه خدا و حق الله و توحیده. انسان یک مزاحم داره، اون مزاحم شیطان نیست، اتفاقا خداست. خدا مزاحم ماست، نه شیطان. بعد گفتن پس بنابراین برای اینکه کرامت انسان احیا بشه، حقوق انسان رعایت بشه، حق الناس، ما میگیم میگه حق الله و آخرت و معاد و اخلاق و تقوا و محبت، این همش ضد بشر. اما تو فرهنگ اسلام چیه؟ در فرهنگ اسلام در روایت از پیامبر نقل شده که هر کس حق الناس را رعایت نمی کند حق الله را رعایت نکرده است. یعنی خیال نکنیم مثلا ما با حق الله و انجام واجبات عبادی، با انجام واجبات عبادی ما دیگه مؤمنیم، ما مؤمنیم دیگه. حالا حقوق بشر، حقوق مردم رو رعایت کردیم و نکردیم، اون دیگه مسئله دومی اصلا این نیست. در روایت که از پیامبر اکرم نقل شده میگه اینا اون مسئله دوم نیست، اون همین مسئله است. این خیلی عجیبه. تو جنگ احد که مسلمان ها چیز کردن و ضربه خورد، مسلمان شکست خوردن و اطاعت از پیامبر نکردن، دنبال غنیمت و دنیا و اینا رفتن شکست خوردن و غزوه بدر آمد. مسلمان ها که جناب ها و شهدا و اونها بود اونجور و بعدی و مجروع حالا بعد برگشتن به مدینه، دیگه شکست روشن شد، کفار با افتخار باشن بعد میگشتن طرف مکه و گفتن که این در برابر بدر و پشته ها در برابر او ما یه انتقام تمیزی گرفتیم از شما. بعد که داشتن برمیگشتن بعدشون گفتن بابا فتنه رو ریشه شو نزدیم. خب اینا که الان شکست خوردن مسلمان، ما هم نزدیک مدینه ایم، بریم دیگه کاری داره یک سره کنیم، بله باز بعدا دوباره اینا میشن روی دماغ دوباره مشکل درست کنم جایی ما، بریم ریشه شو بزنیم. دوباره برگشتن که بیان داخل مدینه دیگه خانه به خانه بجنگه اینا رو لتو پار کنن، مگه کسی نداره خودن حالا که پیروز شده بیان بزن. اونجا پیامبر اکرم فرمان بسیج مجدد کرد، اعلام کرد دوباره آماده شون برای جنگ مجدد. وقت در روایات نقل شده که دو تا شرط شرط شد، خیلی هست گفت همه دوستانی که این دو شرط رو دارن آماده شون برای جنگ مجدد، بقیه نمیخونن. شرط اول، اونایی که در خود جنگ احد شرکت نداشتن در این نبرد مجدد نمیخوان شرکت کنن. اونایی که تو همون تو درگیری آمدن اول همونا باید بیان. در حالی که این اندر مادی و محاسبات مادی خب درست نیست که شما بگید آقا اونا شکست خوردن، رویشون خراب، زخمی هم شهید دادیم، حالا آدمای تازه نفس میاد. گفت فقط اونا این بیان که اون دفعه آمده بقیه من نمیخوام. شرط دوم گفتن که خیلی عجیبه، کسانی با من بیان الان این دفعه که هیچ حق الناسی به گردنشون نباشه، حق الناس به گردنشون نباشه، حتی بنزه یک دینار مال کسی رو نخواه بناشه. اگر حق الناس به گردنتونه راضی نیستم بیاید اگر بیاید شهید نیستی به این کشه بشه نداشت بناشه. این شرط که بود این شرط هایی که یه نمونه این شرطی که امام حسین علیه السلام صلح عاشورا رو داشت این روایت رو ابن ملاحظه کرده نه شب عاشورا که امام حسین نخواستن برای اصحاب برای عبادت رو امام حسین صبح عاشورا این یک شرط گذاشتن برای اصحاب خودش در روایات نقل شده که سید شهدا صبح عاشورا بعد از خطبه صبح نه خطبه ظهر که خوندن یا قبلش یا بعدش اعلام کردن که فلیناد مناد یه نفر داره که من بخیر ماهای خود من بینه همه چند ده تا آدم اعلام بکنه از طرف من. این خیلی عجیبه. حالا با شما 70 نفر برات مونده دیگه، حالا باز یه رو نیم داری این شرط شروع بزنی دیگه رو حق دارت میکنم شرط شروع بزنی عوض که این دایره رو وسیع کنی بگی آقا حالا هر کس هر کار کرده ایب نداره یه ایده دیگه میگم باز یه 70 نفر رو بخواد بیرون کنم به خود کار خود رو محسه میگه بین همین ادام های کمی که موندم میگه برو از طرف من بگو که حسین بن علی گفت امروز ما همه تازه خوش نمیشیم. هر کس که حق الناس میگرده بشه ما رو کسی رو خورده و پس داره در زیر رفتی و قردش نداره گران فروشی مثلا احتکاری دروغی تقلبی هر کس حق الناس چه اقتصادی چه حق الناس دیگه بگرده نشه همین الان از دو اردوگاه ما خارج بشه تو اردوگاه ما کسی نباشه. برای که امروز کسانی که امروز یا شهید میشن مواصل برسیم تا آخر تاریخ دیگه اسمشون اینا علمی هم دیدن تا آخر تاریخ همه میگن شهدای کربلا شهدای کربلا. گفت بین شما یک نفر حق مردم حقوق بشر خلاصه به ذمه‌اش نباشه. حالا من نمیدونم که مثلا کسی هم از اون اردو خارج شده نشد من الان نمیدونم، ولی ببینید در بدترین شرایط چه شرط رو میخواستن. این دیدگاه که میگفت آقا تو فرهنگ اسلامی حق الناس چسبیده به حق الله، چسبیده به حق الله. بعدا در غرب که انسان دعوا همش بین انسان و خداست دیگه، بین حق حقوق بشر با دین شریعت دعوا بین کرامت انسان و اطاعت از خدا. بعضی از مسیحیان غرب گفتن آقا این که این میگن در برابر خدا سجده کنی گریه بکن تضرع بکن و اینا این با کرامت انسان سازگار نیست، این تغییر انسان. چرا انسان رو این انبیاء این دین رو تغییر میکنه؟ هی به انسان میگه گریه کن توبه کن تو غلط کرد. چرا اینو میگه؟ چرا انسان رو تغییر میکنه؟ این خیال میکنه که سجده انسان در محضر خدا قبارت رو به انسان نمیفهمه که این عین کرامت رو به انسان این عین کرامت رو از امام سجاد تحویل هست که کفا بی عزم ان تکون لکه حدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رد بارد. یه عزت از این بالاتر نیست که من بنده تو باشم نه بنده یک کسی نیست و افتخاری از این بالاتر نیست که تو رب به منی نه کسی نیست. اونایی که گفتن که عبد خدا بودن و سجده در برابر یک موجودی که نمیبینیمش کجا هست چند کیلو وزنشه چه کار میکنه اسمش من نمیدونیم چیزی داره سجده کردن در برابر این موجودی که نمیبینینش این ضد کرامت انسان است. انسان گفتیم کرامت انسان در چیه؟ میگه کرامت انسان در اینکه آزاد باشه هر کاری هر قدر دلش بخواد این کرامت انسان. مثلا لیبرالیسم نه لیبرالیسم یعنی الهه‌گری، لیبرالیسم معنیش آزادی خواهی نیست. لیبرالیسم به معنی دقیق کلمه یعنی اباحه‌گری، یعنی همه چی مباحه، ممنوع و حرمت و شریعت و حریم نگهداری، یعنی چیه؟ هر کاری که دلم بخواد بکنم، هر کاری دلم بخواد بکنم من میتونم بکنم، کرامت دلم. هم بیا آمدی نقطه این کرامت نیست، این حیوانیته، این حیوانیته. اولا تو که رابطه انسان رو با خدا قطع نمی‌کنی و جنبه الوهی انسان رو نفی می‌کنی، از کدوم کرامت انسان رو می‌گیری؟ از کدوم کرامت چیه؟ انسانی که رابطش با خدا قطع شد ابدی نیست، آخرت نداره، یه موجود دوپای که یک شرکند شخصی زندگی میکنه، با بقیه حیوانات چه فرق داره؟ با قلاب و زرافه و کرم و اینا چه فرق داره؟ الا در بدنش نحوش فرق. خب انسان اینجوری، قلاب هم اینجور دیگه است، چه فضیلتی داره بر قلاب و برخ؟ تو انسانی رو از خدا رابطه شو قطع میکنی، رابطه شو با خدا قطع میکنی، پس میشه میذاری کلامت. یعنی مثل که انسان رو با انبیا چی میگفتن؟ رو جمعه انبیا میگفتن انسان خلیفت الله، خلیفت الله، این کلامته. یا تو که میگی انسان یه حیوانی مثل بقیه حیوانات، فقط یکم از بقیه حیوانات پیچیده تر، یکم زرنگ تر، حیوان ابزارساز. الان تعریف که میکنن تو کتابای زیست شناسی راجع به انسان چی میگن؟ میگن حیوان مستوی القامت، میگن حیوانی که رو دو تا پاش وایسته. یعنی فرق انسان با بقیه حیوانات همین مستوی القامت بوده میشه دیگه. خب این کرامته؟ یعنی شما رابطه انسان اینجوری تعریف کردی، این کرامته؟ یا اون که انبیا آمدن گفتن انسان خلیفه الله به عرضه و به انسان گفتن تو عبد خدا باش، کاری بشه که خداوند با چشم تو ببینه، با گوش تو بشنوه و با دست تو عمل بکنه، تو بشی ید الله، بشی عین الله. کدومش کرامته؟ شما انسان رو از عرش اعلا که خلیفت الله بود، محبوب خدا بود، مخاطب خطاب الهی بود، کشیدی پایین، بردش تو طویله، تو استبل، بعد میگی کرامت انسان. کدوم کرامت؟ نقطه بعدی، شما میگی انسان، شما رابطه انسان رو با خدا قطع کردید، انسان یه موجود مادی تعریفش کردید، اسمش هم این بود که بهش عزت دادید چون دیگه بنده خدا نیست. خب انسانی که بنده خدا نباشه، بنده چیه؟ بنده چیه؟ اونایشون که قوی هم بنده شکم و شهوت و قدرت، بنده نفس، بنده شیطان. اونایشون هم که ضعیف و توسری خور هم بنده اونای به علاوه اینا بنده اونها هم. موقعی که این غربی ها الجزایر رو اشغال کرده بودن، فرانسه بودن، اونها مجاهدین الجزایر وزیر شکنجه لا اله الا الله اونها میگفتن، اونها یکی از این روشنفکر فرانسه گفته بود که لا اله الا الله برای خود مسلمان ها معنای معنوی داره، اما وقتی که من غربی میشنوم که کلمه لا اله الا الله رو اینا میگن زیر شکنجه، وقتی که پوست و گوشتشون رو دارن با شلاق آن متلاشه میکنن، وقتی لا اله الا الله میگن، من از این کلمه لا اله الا الله یه مفهوم سیاسی هم میفهمم که او داره به ما میگه نه، من نوکر شما نیستم، من عبد شما نیستم، من عبدالله هم. یعنی میگه، تعبیرش منه، میگه هیچ کلمه ای به اندازه این لا اله الا الله توش عزت نیست. عزت لا اله الا الله ذلت انسان نیست، لا اله الا الله عزت انسان نیست. عزت در برابر پول، عزت در برابر زور، عزت در برابر بقیه بشر، عزت در برابر شهرت، عزت در برابر قدرت و ثروت، عزت در برابر استعمار، عزت در برابر شیطان درون، عزت در برابر شیطان های بزرگ چه که بیرون این عزت. اگه کسی در برابر خدا عبد نبود، در برابر همه چیز دیگه عبد. این تعبیری که از قول حضرت یوسف سلام الله علیه نقل میشه تو زندان به او همسلولیاش، میگه که چی؟ میگه ارباب متفرقون خیر همچی؟ الله دو قهار. یعنی انسان در هر صورت رب داره ولی داره. بحث این است که شما میگه انسان رب و ولی داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه نداشته باشه. بحث یه که ولی و رب تو الله باشه یا ارباب متفرقون. بحث اینه ولی و اولیاء تو ولی تو شیطان باشه یا الله. اگر ولایت الله رو نپذیری ولایت شیطان رو پذیرفتی و ولایت جنود شیطان رو در دنیا. این عزت تو فرنگ اسلام میگه که حق الله خواهد حق الله نمیشه دیگاه کرد. حالا عبارت که از خود اتنامبر افرم من یادداشت کردیم در این زنده چند شده رو بخونم از ببینید که بین خدا و انسان تضاد نیست. تو فرنگ اسلام تضاد انسان زیر سایه خدا اصلا عظمت و کرامت به من کنه. یامر اکرم فرمون از بحار الانوار نعمل کنم احب الاعمال الى الله عز وجل سرور یدخله مؤمن على مؤمن یطرد عنه جوعه او یکشف عنه قربته. خیلی ما تعابیر هنه اومانیزم اسلامی اینه. اومانیزم غرب اومانیزم ظاهرش اومانیزم ظاهرش انسان گرایی ظاهرش احترام به انسان. حقیقتش همین کاریست که الان با انسان دارن میکنن تو دنیا. همین کاری که دارن با بشریت میکنن همین بودن. کرامت بشر در چشم اینا همین بودن. کاری که در افغانستان و در عراق و در فلسطین و در همه جهتش به جهان اسلام کردن رو دارن میکنن در ازم رو دارن میکنن. پیامبر فرمود که احب الاعمال الى الله راه برای نزدیک شدن به خدا دوست داشتن ترین عمل نزد خدا. اگه محبت خدا رو میخوای راهش اینه میخوای به خدا نزدیک بشی راهش اینه. چیه؟ مردم رو سرور به مردم رسوندن عذاب نه به مردم رو مزاحم مردم نباشی اذیتشون نکنی و گرسنه را سیر کنی و مشکل از کسی رو حل. یعنی حل مشکل بشر و اداء حقوق بشر میشه راه معراج تکامل الله تو فرهنگ اسلام. در حالی که در فرهنگ غرب و شرق اینجوری نیست. یا خدا و دین یا انسان و هیومن رایتس و حقوق بشر بشه. حالا اونا میخوان حقوق بشر یاد بدن به ما با این فرهنگ. یک جلسه من داشتیم قواز بعض از همین دانشگاهیان غربی اروپایی انگلیسی و آلمانی و بعضی حقوق بشر اینا بهش گفتن میبین آقا رو آمونتون منابع شریعت ما مال 1400 سال پیش که اصلا غرب شما غربی ها اجدادتون رو درخت ها اینه میمون ها رو درخت ها زندگی میکردن در اون دوران در جهان اسلام امپراتوری که زیر دست حکومت علی بن ابی طالب بود چون نصف دنیا دست علی بن ابی طالب بود. حکومت علی حکومت یک ده و روستا و یک شهر و یک جزیره که نبود که حکومت علی از شمال حکومت اسلام یعنی از شمال افریقا می آمد تا این طرف تا آسیای میانه. یعنی بزرگترین قدرت نظامی سیاسی اقتصادی دنیا بود دیگه وقتی که علی حاکم شد و زندگیش اونقدر ساده که خودش از دهنه میگه که مردم اولی که باش بیعت کردن ایشون در مدینه گفت مردم ببینید که من چجوری دارم وارد حکومت میشم. ببینید چجوری دارم وارد حکومت میشم. وقتی از حکومت شما دارم میرم بیرون اگر دیدی اموال من خانه من امکانات من تفاوت کرد با این فانا خائن. این جمله امیرالمومنینه. اول حکومتش روز اول بیعت آمدن بکنن گفت اگر دیدید که من ببینید من چی میدارم میام میکنم من از مدینه آمدم کوفه دارم میرم کوفه غیر از این لباسی که تنم به این کفشی که پامه به این چیزی که خودم به دست خودم دوختم هیچ چی دیگه با خودم الان نمیدارم. اگر وقتی که حکومت من تمام شد آمدم بیرون دیدید چیزی هیچ از این دست من فعن خواهد یعنی نظارت کنید بر من شما مسئولید دونید چه کار میتونه باشم. خودم شما یه حرفای دموکراسی رو نزدارم نظارت در حکومت رو دارم که اینا رو فهمیدیم که عملم نمی کنیم که اینا رو فهمیدیم ما 1300 سال پیش علی بن ابی طالب رسما تو نهج البلاغه پر از این حرف هست. علی تو اول اومدش به مردم گفت که مردم خیلی عجیبه، گفت که بدون کمک شما نمیتونم، با اینکه من علی هم برای شما مسئوله، مسئوله باید کار کنم. علی گفت که یا ایها الناس اعینونی، حداقل اعینونی علی انفسکم، کمکم کنید اگه عدالت میخواید، باید شما مسئولی. گاهی لازم میشه بجنگید، گاهی لازم میشه از انبارتون انفاق کنید، گاهی لازم میشه فداکاری بکنید. اعینونی گفتم اینه. و گفتم که این علی توی دستورهای مالیاتیش آمده، تو مجموع باقی هم هست فیلم کنم دیدم، یه شاید هم در منابع دیگه من دیدم که میگه که وقتی که شطورهای که منون به زکات هم دارید میگید میگید به سمت اصطلاح مرکز، راجع به اونا یه دستورالعمل مفصلی از این نویسنده داره، اون خیلی خوندنیه. گفتم اونو براش خوندم، گفتم اونا امیر المومنین میگه که شما میگید حقوق بشر، ما داریم میگیم حقوق شطور، میگه حقوق بشر، حقوق شطور. امیر المومنین توی چیز به اون مسئول مالیاتیش میگه این شطورها رو که میاری از نگو راه نزدیکتره از یه جای بر آب و هوا بیار، از جایی بیار کنار آب باشن، هر جا سبزتره از اونجا بیار ولو دورتر بشه، روزی که اینقدر ساعت بیشتر راشون نبر، شطورها رو ندون، شطورها رو از بچه شطورها جدا نکن، مادرشون رو بچه ها. وقت جالبه بگه شطورهای مادر رو که میدوشی، شطورهای مادر رو که میدوشی به اندازه خوراکی اون بچه هاش نگر دار، همه جا ندوش. حالا کی اول داره میدونه؟ خلیفه مسلمی که نصف دنیا، نصف قدرت دنیا زیر دستشه، داره بگو که حتی فکر شطورایی و بچه شطورایی که تو حکومتش از یه شهر به یک شهر میرن تو راه بهشون سخت نگره بده، که شطوراش هم هست. اینه اسلام و قصد و عدالت که میگن تا همینجا جمع هست. یا یه روز میبینه امام که دونه دارن رو اسب با هم صحبت میکنن، مفصل هم برای با هم دارن مجادله میکنن، احتجاج میکنن. امام آمد گفت که صحبتاتون طول میکشه. گفتن گفت خب چرا این بالا رو شسی میشه؟ خب این کاری نزوه هست، اون بالا چرا میشه بحث میکنه؟ اون یه ایمان چه؟ مگه تو مناظره که اونها لازم نیست شرکت رو میگه؟ از عرش بیا پایین، اینا رو راحتشون کن، هر باشیم با هم که تو صحبت. به نیروهای رزمندش دستور میداد هر جا که رسیدید اول به حیواناتون برسید، اول آب و غذای اونا، بعدا خودتون. خب دینه که راجع به حقوق حیوان و حقوق گیاه و تو در جنگ‌ها دستور داد وقتی اینجا می‌دیدیم درخت‌ها رو قطع نکنید، مزارع رو از بین نبرید، نهرها و رودخانه‌ها خراب نشه. دینه که راجع به تو روایت ما میگه که انکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم. خب من به خدا گفتم آقا بقاع می‌دونی چی؟ ما حقوق بقا هم داریم، شما از حقوق بشر تازه دارید، ما حقوق بقا هم داریم، یعنی اشیاء و مکان ها حقوق دارن، بهائم حقوق دارن. این فرهنگ نیت بسیمونی رضی دارد زیاد از پیانبر اکرم را من چند شکر از سریع میکنم. پیانبر فرمود من سر و مؤمن، من سر و مؤمن فقط سر رنی و من سر رنی فقط سر الله. یعنی اینقدر به فکر راحتی و حل مشکلات مردم، مشکلات معاششون، مشکلات چیزشون، شاد کردنشون، رفع غم مشکلات از دیگران، رسیدگی به دیگران. وقتی روایت یاده من اراد ان تستجاب دعوته و ان تکشف قربته فلیفرج ام محسر والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر وقت كافر. اینا جمعه های پیامبر اکرم والله سوگن و بعد پیامبر میگه که منتظر نباشید یک کسی به شما بیادتون کمک بخواد سوال کنه بعد بهش بدید، قبل از اینکه از شما سوال بکنه مشکلات چه بفهمید بهش کمک کنن، همون اندازه نداریم تحقیر شد. ببین اسلام اینه، یعنی حتی ملاحظه این که یک کسی از شما چیزی میخواد، همون وقتی که داره بگه آقا ببخشید من مشکلم اینه، همون نزار، همونقدر نزار تغییر شده. اینا کرامت نیست؟ کرامت انسان چیه؟ کرامت انسان اینه که پیغمبر میگه لا یکلف المؤمن اخاه اقتلب الیه اذا علم حاجته. وقتی میدونی به تو احتیاج داره مجبورش نکن بیاد از تو بخواد، نگذار بیاد ازت بخواد، قبل از اینکه ازت بخواد به همون اندازه تحقیر بشه برو بهش کن. وقت تو روایت دارن که خودشون اینجوری بودن. از امام حسین سلام الله علیه و شهدا نقل شده که ایشون فرمود یک کسی آمد در خانه حسین کمک کنه، امام حسین فرمودن که در دیوارش که فرمودن که برادر من متاسفانه الان شرایط اونجوریه که تو خونه الان چیز زیادی ندارم، ولی که هر چی داشتم همین هاست، هر چی تو خونه بود آمدن دادم بهش. بعد فرمودن که اگر همه دنیا این تعبیر از امام حسین علیه السلام شد، اگر همه دنیا و هر چی در دنیا من در ازای خواهش تو به تو بدم کم بکنم، یعنی خواهش یک انسان، آبروی یک انسان، آبروی یک انسان در فرهنگ حسین بن علی، در فرهنگ پیامبر و اهل بیت اینقدر بالاست که امام حسین میگن من اگر همه دنیا دستم بود الان میدادم به تو در ازای خواهش و سؤالی که تو کردی چیزی نبود. بعد اون کسی که خود اون سائل نقل کنه میگه از اون نقل شده میگه که اینقدر حسین از من عذرخواهی کرد، همینا رو که داشت میگفت، اینقدر عذرخواهی کرد شرمنده بود که یه لحظه من خیال کردم من بهش این چیزی دادم، من دارم بهش این چیزی میدم، اینقدر پیش من تواضع کرد و عذرخواهی کرد که یه لحظه من فکر کردم من مثل که بالا رو کنم حسین بود پایین من دارم بهش این چیزی میدم، اینقدر از من عذرخواهی کرد. ببینید تو فرهنگ حسین که بینه آبروی یک انسان دیگه شما مخواد حقوق بشر و حق انسان بود کرامت انسان بود فرهنگ تولید فرهنگ حسین یه عظام عدنه تو فرهنگ شما و نوکرات اون که شرای اسلام بود یا تو فرهنگ اسلام نه بود. این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده، یک خراسانی از همشهریان ما آمده بوده مدینه خدمت حضرت رضا از شیعه آمد اونجا گفت که مشکل داشت این آمده چیزی بگیره همبالش بودن دون شده بود چی بود زاستن آمده بود برای همین کار اونها زیارت حج و زیارت اینا آمد آمده خدمت امام صادق خودش نقل میکنه به امام رضا علیه السلام میگه من توی اتاق خونه آمدم و نشستم یه دقیقه نشستم و خیلی خواستم بگم به حضرت که مثلا میشه کمک چیزی به ما بکنن تا بخواستم شروع کردم به حرف زدن امام رضا یه بحث دیگه پیش میشه نمیذاره من حرف بزنم. بعد من چند دقیقه صبر می‌کردم دوباره شروع کردم که بله آقا فلان رو بازم حضرت گفتن که بله یه مسئله دیگه رو یه چیز دیگه باز میگم من اصلا دوستم چون چی نمیدونم من حرف بزنم و دو سه مرتبه فکر کردم که من حضرت رضا نذاش من حرف بزنم جلوی جمع جمع من دیگه چیز شدم گفتم پس من بچه نیست آمدم بیرون از گفتم آقا بعدا میگم بهش گفتم ناراحت من آمدم تو کوچه یه مرتبه دیدم حضرت کسی به فرستاد سراغ هم گفت که آقا میگن شما عاشق باشید. گفتم خب ما که مخواستم بشین دیدیم جون نداره من حرف بزنم که گفتش که باش باش اون رمدن باش بعد میگه نشستیم تا رفتن بقیه او گفتش که حضرت میگن بیرد میگه آمدم برم تو دیدم امام رضا در نیمگاه کرده از پشت در داره با من حرف میزنه دعا میکنه منو یک کیسه پولم دستشه و با احترام به من بوده ولی نمیده درم داره میکنه بروز که من تو چشماش نگاه کنم که خب مثلا پولم پول رو به من داد و دعا کرد و گفت مثلا خدا به همراهی امانه هم بعد میگه آمدم که به این خادم عزا گفتم که چی قصدی چرا اون برخورش اون برخورش گفت برای که تو جلسه کشون نداشت تو حرف بزنی بله که میدونستن تو مخواهی خواهش کنش جلوی جمع نمیخواستن تو تحقیر بشین که جلوی جمع میگه آقا من بزن خراب جلد ترحم کنم الان هم در رو چون باز نکردن بله که مبنای امام رضا علیه السلام مبناشون اینه، میگن وقتی به کسی دارید کمک میکنید تو چشماش نگاه نکن، برای که او خودش احساس حقارت میکنه. شما وقتی تو چشمش نگاه میکنید بیشتر تغییر میشه. وقتی به کسی کمک میکنید سر رو بزنید پایین میکنید، یعنی شما توازو کنید، شما بگید من کوچیکم. برای که تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ پیامبر، یه انسان رو حتی به اندازه که تو چشمش نگاه کنی و با نگاهت بهش حرف بزن، چون این نگاه معنی داره دیگه، با نگاه داری بهش حرف بزن، با نگاه داری بهش میگی که تو بعضی از خلاف من بعضی از خوبه، من دارم به تو کمک میکنم، حواست باشه. این همه رو با نگاه میکنه. او هم که نگاه میکنه با نگاهش داره میگه که من بدبختم، گرفتارم، محتاج تویم، خیلی ممنون داری به من کمک. همه یه حرفا رو با نگاه به هم داره میزن. میگه امام رضا میگه ایشون آقا وقتی کسی کمک میکنه تو چشم کسی نگاه میکنه، سرش رو پایین میکنه، یعنی موازنه به هم اندازه تغییر نشه. رابطه انسان و خدا در فرهنگ پیامبر اکرم در فرهنگ اهل بیت اسم طهارت اینه. شما این ظرافت رو به رعایت بشه چی میشه جامعه رو؟ باز از پیامبر، من قضا حاجتن به اخی کنت واقفن عند میزانه فإن رجح و الا شفع بزن. اگر خودش بعدش درست بود گرد بشه از میزان، موفق بزن. اگه بعدش دیدن خرابه، اعمالش خرابه، چون در دنیا قضا و حاجت دیگران میکرده، من شفاعتش کنم، من ردش بکنم. اونجا پارتی وایسته برای کسایی که توی دنیا به داد مردم رسیده، مشکلات مردم رو حل کرد، مشکلات انسان رو حل کرد. خب از این روایت خیلی زیاده. بعد علی امیرالمومنین این روایت رسیده، خیلی روایت قشنگی فرمود، المسکین رسول الله. این جمله از علی بن ابی طالب، ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله ومن اعطاه فقد اعطى الله. مسکین البته مسکین با متکدی فرق داره، تکدی و گداپروری و اینا که طرف کار نکنه چیزی نه. مسکین یعنی کسانی که اون مقدار که میتونن میکنن و نمیتونن به زمین گیرن، نمیتونن کار مشکل بشه. و تأکید اسلام رو مسئله رزق ارزمونم رو خط بکنن، رزق و عدالت، که اصلا در روایه ما چقدر کار داریم و در روایه چقدر تأکید رو میدازیدی که اصلا من رو چند شروع کنم به حیات و قرآن رو فرمود. سوره اعراف آیه 29 اصلا یه فلسفه اصلی تمام انبیا، نبوت همه انبیا و جمهور اسلام که قول بگو به من دویم. یه قول هایی هم که آمده مفسرین تعبیر حقیقی میارن رو بزیه، میگن که خب همه آیات رو پیغمبر باید به مردم بگه، هر آیه که نازل میشه باید بگه، چه بگه قول چه نگه قول. چرا در بعض موارد میگه قول؟ میفرمان بعضی مفسرین میگه که این موارد مواردی است که ممکنه گفتنش دردسر درست میکنه، بیشتر مشکلات زیاد ایجاد میکنه، یا احتیاج داره به تأکید. یعنی یه دیگه تو اصل شک میکنم و قبول نمیکنم. اینا با تأکید بیشتری که خداوند رسول الله میگه اینم که بگم اینم باید بگم. یکی از این جاها اینه، قل امر ربی بالقسط، همون پروردگاری که امر به صلات، همونی که امر به حج، همونی که امر به صیام، همون امر به قسط. واجبه. ما فقط نماز روزه و حج اینا رو واجب میدونیم، بقیه واجبات رو همه رو مستحب میدونیم. قسط و عدالت خواهی واجبه، جهاد به اموال واجبه، جهاد به انفس جایی که لازم شد واجبه، جهاد به قلب واجبه، امر به معروف نهی عن منکر واجبه، مثل نمازه. بلکه باید گفت اینا مهمتر هم از رجوع. این آیه کریمه سوره شورا آیه 15، فلذلک فادعوا واستقم كما امرت. واستقم ولا تتبع اهواءهم. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. امرت آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. عدالت در کنار ما انزل الله شرط جمع. یا ایها الذین آمنوا. مائده 5. کونوا قوامین لله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدلوا هم در رفتار خودتون هم اجتماع. نساء 58. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. که در روایات داره در رأس امانات مسئله ولایت و مسئله حکومت الى اهل. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله. که تو روایات میگه این لا نعبد الا الله به معنی لا نطیع الا الله و لا مشرک بی شیئا. باز در روایت میگه این شرک فقط شرک معرفتی و شرکی که ما چند تا خدا نداریم نیست. میگه شرک در اطاعت هم هست، چون اگر از غیر خدا و ضد خدا اطاعت کنی شرک. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ربوبیت ولی ربوبیت غیر از الوهیته. اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، بعضی خیال میکنن یعنی فرعون میگفته که من خالق شما. رب به معنی خالق نیست. فرعون به مردم نمیگفته من خالق شما هستم. خب معلومه که هیچ دیوانه یه حرفی نمیزنه. میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی ربوبیتتون دست من، یعنی همه چیزتون، گوشتتون، خونتون، پیشرفتتون، همه چیزتون دست من. ادعای الوهیت نکرد، ادعای ربوبیت کرد. این ادعای ربوبیت همون ادعا تفرعون، همون که فرعون ها و نمرود ها در تاریخ ادعای ربوبیت همینه که هم قدرت های بزرگ در دنیا میکنن. الان دارم میگه انا رب بکنم الان، الان گوش دارم میگه انا رب بکنم الان، سینوستا میگه انا رب بکنم الان، بلر میگه انا رب بکنم الان. رب اینه و خب دست نشانده های اینا در جهان اسلام آخرین خطبه و سخنرانی است که از پیامبر اکرم نقل شده. یه بخشش که این تعبیر رو که هم نشون میده دین، دین و نبوت و اشرف انبیا رابطش با مردم، با بشر چقدر، چه رابطی نیست با انسان، حق بشر، حقوق بشر، کرامت انسان چی رو پیش داره. هم نشون میده پیغمبر که حاکمه، حاکم حکومت اسلامیستی که پیغمبر در اون در مدینه حاکم در آخر زمانش با مردم چه حرف می‌زنه. رابطه هم حاکم و مردمه، هم رابطه پیامبر و دین با بشر. این جمله رو شنیدیم دیگه. پیامبر فرمودن که هر کس بلند شدن اونجا فرمودن ایها الناس من کنت. البته این رو اهل سنت یه جور نقد کردن، شیعه یه جور. اهل سنت چون اون مسئله اسمت پیغمبر تأکید ندارن که میدونید، ولذا عبارات جوری نقل کردن که با قسمت پیغمبر منافات پیدا میکنه. مثلا اون روایت اهل سنت اینه که پیغمبر گفته من کنت شتمت له ارضا و من کنت جلبت له ظهرا فهادا ظهرا و هادا ارضا. شیعه اینجوری نقل نکرده. اون شیعه معتقد پیغمبر نه حد که حرمت کسی رو کرد، نه ارضا آوری کسی رو بکار داد و نه به کسی تازیانه یه رو هوای نفس و همین دلم خواسته زدن. اونجوری نه تبریه که شیعه نقل میکنه جوری دیگه. شیعه نقل میکنه که پیامبر فرمود که هر کس حقی به گردن من دارد که من از یاد بردم یا ادا نشده است. هر کس حقی به گردن من دارد که گمان می کند که گمان می کند این حق به گردن من است، خودم شده بود. بعد فرمودن که یا مرا ببخشید به مردم، یا مرا ببخشید و عفو کنید، یا احساس شما جبران کنم. اونجا داره که مردم گریه کردن مصدر بلند کنم. فقط یک پیرمردی بلند شد و گفت که ها بفرمود من اخذ کده اون مالم فهادا مالی و یک قرمه فرمود که ولا یخش الشحناء من قبلی فا انها لیست من شحن و علا و این احب بخون الی من اخذ منی حقا ان کان له او حللنی فلقیت ربی و انقی بالنفس و قد ارى ان هذا غیر مغنی عنی حتی اقوم فیکم مرارا. بعد یک پیغمبر چند باری رو تکرار کرد و گفت اینقدر تکرار میکنم که یکی بلند شد بگه یه چیزی. فرمود آیا حقی از کسی بگردن من باقی است که من در این سوالها دانه کردم؟ آیا کسی فکر میکنه من بهش اهانتی کردم؟ آیا کسی فکر میکنه من مالی از اون دست من دست دار منه؟ یا من وظایف مالی خودم رو به نام حکومت و بیت المال در برابر شما دارم دارم؟ هر کسی که اعتراض به من داره بگه و یا ببخشه یا جبران کنه، قصاص کنه که من دارم میرم به لقاء رب، به لقاء خداوند. اونجا داره که مردم زن و مرد گریه کردن. فقط یک پیرمردی بلند شد گفتش که بله شما، من یه حد و اداره شما دارم. فهمیدم چیه؟ گفت یه روز ما سوار شطور بودیم، من هم همینطور یه مرتبه بسه جور نقص شدم، شطورهای ما کنار هم قرار گرفت، شما این تازیانه که دستت بود که حرکت داری این تازیانه شما خود به پشت من دور کنار من و این از همون موقع تو دل ما بوده. پیامبر فرمودن که می بخشی یا قصاص می کنم؟ گفت قصاص می کنم. مردم هم گریه کردن، هم بعضی از دیدن که مثلا مردی که مثلا این نت شعور نداری که آب پیامبر نمی راه را آمد که همون هم قصاص می کنم. هم همه تو جمعیت بلند شد، هم همه اون سرصدا. پیامبر فرمود که نه حق دارد. بعد فهمیدن که کدوم تازیانه بود، چون چند تا از پیامبر داشت گفت اون این فلانی بود. پیامبر فهمیدن که اون خونه است، خونه فاطمه است، یه کسی بره بره بیاره با همون تازیانه ای که این میگه بهش زدن، با همون تازیانه باید به من بزن. واقع اونجا داره که مقدار در روایت نقش شده، مقدار در روایت نقش شده که بلال رفت هم که فاطمه و جالب اونجا هم خیلی جالب از زهرا بودن این یاد میگه که پدرت گفته تازیانه من رو بده. از فاطمه زهرا سلام الله علیها هم میگم که داری چی میگی؟ جهادی در پیش راه؟ گفت نه، یک کسی میخواد باباتو بزنه سر نماز. فاطمه گفت رسول الله رو میخواد بزنه کسی؟ گفت بله. گفت کی اینقدر بیرحمه؟ کی اینقدر بیرحمه که میخواد پیامبر خدا رو بزنه؟ گفت که خود رسول الله گفته این میخواد کسی قصاصش کنه. اونجا داره که فاطمه در حالی که گریه میکرد تازیانه رو آورد، چشماش پر اشک بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها تازیانه رو آورد، گفت چطور دلش میاد با این تازیانه رسول خدا رو بزنه؟ بعد هم مقدار یا بلال میگه که فاطمه به من گفت حسن و حسین مگه اونجا نیستن؟ اگه میشه به او آقا بگو به جای رسول الله حسن و حسین رو بزنه. بعد او میگه که اتفاقا خود حسن و حسین به اون مرده گفتن. حسن و حسین موقع 7-8 سالش بود. میگه که خود حسن و حسین هم موقع اومدن به او آقا گفتن، گفتن آقا میشه به جای رسول الله ما رو بزنی؟ ما پسرها شد، اگه میشه ما رو بزن کفر بندازه. و اون مرده گفت نه، من باید خودش رو بزنم. پیامبر هم گفت بله، خود من رو باید بزنم. اونجا داره که فاطمه در حالی که عشق نیش تازیانه رو آورد داد به بلال بن عباد، اون تازیانه رو آورد کلوی جمع رو دادن به اون پیرمرده. اون گفتش که شما وقتی زدی من پشتم و فردون دخت شما لباس دارست. پیامبر به حالی اشرف علیا خاتم علیا و حاکم دینی همه چی بود از جهت کسی که وقتی وضو میگیره پیامبر اکرم آب وضوش رو هوا میقاپیدن برای تبرک. این وهابی‌ها نبودن بگن حرام شه. آب وضوی پیامبر رو رو هوا برای تبرک می‌گرفت. یه همچی کسی توی شراقه میگه که در وقتی داره که پیامبر اکرم پیرنش رو زد کنار، بدنش رو لخت کرد شونش رو خب بزن، و او آمد و بوسید کتف پیامبر رو بوسید، گفت من می‌خواستم شانه شما رو بوسید. این بوده فرهنگی که اسلام آورده و پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر. رابطه انسان با خدا، رابطه عقل با دین، رابطه عقل با دین، رابطه عدالت با دین، اینا می فهمید که جمع آوردن. و امیدواریم که ما ها لیاقت شایستگی انتصاب به این مکتب داشته.